پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. وزیر انرژی آمریکا میگوید کشورش همه ابزارهای لازم برای راستی آزمایی ایران را در اختیار دارد. دولت 12 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. و قیمت ارزهای خارجی و سکه در ایران افزایش یافت. وزیر انرژی ایالات متحده آمریکا گفت آمریکا برای راستی آزمایی تعهدات ایران در چارچوب توافق وین از توان کارشناسی بالایی برخوردار است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ارنست مونیز با بیان اینکه بار اصلی توافق هسته‌ای ایران و 5+1 متکی به دانش فنی آمریکا است، افزود آمریکا ابزارهای لازم علمی برای ردیابی هر گونه احتمال فریبکاری از سوی ایران را در اختیار دارد. ایران و شش قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان روز 23 تیر ماه امسال با ایران بر سر کاهش فعالیت‌های اصلیش در ازای رفع تحریم‌های بین‌المللی به توافق رسیدند. دولت حسن روحانی در نیمه نخست سال جاری 12 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. در این خصوص در ادامه بیشتر خواهید شنید، اما اجازه بدید که خبری دیگر رو با آگاهیتون برسونم. قیمت انواع ارزهای معتبر خارجی در بازار آزاد ارز ایران بار دیگر افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، با آنکه پس از توافق اتمی قیمت انواع ارز و سکه در کشور روندی نزولی داشت، در روزهای اخیر این روند رشد معکوسی را تجربه می‌کند. بنا به همین گزارش، هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران با 23 تومان افزایش به 3450 تومان رسید. قیمت یورو و انواع سکه نیز با افزایش قابل توجهی مواجه بوده است. علت این افزایش قیمت آنگونه که رئیس اتحادیه طلا و جواهر ایران به خبرگزاری‌ها گفته، رشد تقاضای داخلی به دلیل افزایش قیمت جهانی طلا بوده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما سری بزنیم به بیروت و به لبنان، جایی که این روزها شاهد تظاهرات گسترده‌ای هست و ساعتی پیش هم خبرهایی رسید مبنی بر اینکه وزارت محیط زیست لبنان توسط گروهی که کمپینی رو آغاز کرده بودند در لبنان با عنوان بوی گندتان درآمد اشغال شده. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا هم اکنون با ما هستش بر روی خط رادیو فردا از بیروت. ایلیا، بهت سلام میکنم و پیش از هر چیز ما رو در جریان آخرین اخبار در خصوص اشغال وزارت محیط زیست لبنان بگذار که ساعتی پیش اتفاق افتاد.
بله محمد، سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا. ساعتی پیش ده‌ها تن از فعالان لبنانی با یورش به ساختمان وزارت محیط زیست لبنان اون رو به اشغال خودشون در آوردن. البته وزیر محیط زیست آقای محمد المشلوخ همچنان در دفتر خودش در وزارتخانه هست. معترضان اینطور که تصاویری بخش از تصاویری که از داخل وزارتخانه بیرون اومده در راهروهای وزارتخانه نشستن، شعار میدن، دست میزنن و خواهان استعفای آقای محمد المشلوخ از وزارت محیط زیست هستند. اونها میگن به این تحرک خودشون ادامه خواهند داد تا زمانی که وزیر استعفای خودش رو بده و میگن هیچ مذاکراتی با وزیر رو نمیپذیرن. تا اینجا کار حرکت به این صورت داره پیش میره.
اما واکنش مقام های لبنانی به اشغال وزارت محیط زیست لبنان چه بوده؟ آیا اقدامی رو انجام دادن یا در دست انجام دارن؟
محمد، بعد از این اتفاق ده‌ها تن از نیروهای امنیتی و گارد ضد شورش به محل منطقه اعزام شدند و وزارتخونه رو به کنترل به محاصره خودشون در آوردن، ورودی‌ها رو بستن. دقایقی پیش دفتر نهاد المشلوخ وزیر کشور لبنان بیانیه صادر کرد و در این بیانیه اومده که آقای وزیر با تمام سلام نخست وزیر لبنان تماس گرفته و توافق شد که به معترضانی که در وزارتخونه هستن نیم ساعت مهلت داده بشه که این وزارتخونه رو ترک کنند. اگر این کار رو نکنند اقدامات دیگه انجام خواهد شد و این معترضان حق دارن روبروی وزارتخونه اعتراض کنن، اما اینکه اشغال کنن وزارت خود رو یک جرم هست، چرا که یک لحاظ عمومی رو اونها اشغال کردن.
اما اگر که بپردازیم به وضعیتی که در اطراف محل اشغال شده، یعنی وزارت محیط زیست لبنان حاکمه، به چه صورتی، خیابون‌ها و وضعیت امنیتیشون به چه شکلی هستش؟
ما بعد از انتشار خبر، غیر از این که نیروهای امنیتی مستقر شدن، داره ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه، بر تعداد فعالان و معترضانی که در اطراف وزارت خونه هست اضافه میشه. با اینکه نیروهای امنیتی سعی کردن با بستن بعضی از ورودی ها مانع از این بشن که درد مقابل وزارت خونه شاید تجمع بزرگ باشه، اما برخی از فعالان و معترضان همچنان دارن به این منطقه میرن تا بتونن به دوستان خودشون که داخل وزارت خونه هستن کمک کنن.
ایریا، وقت خیلی کمی داریم، اگر که بتونی برای ما بگی که خود کمپین اصولا به دنبال چه چیزی هستش و آیا برنامه‌ای مشخص کرده برای این قضیه؟
محمد، اگر به خاطر داشته باشید، بعد از تظاهرات روز شنبه، تظاهرات بزرگی که روز شنبه برگزار شد، تظاهرات اعتراضی، کمپین بیرون در آمده در مورد اجری 72 ساعته اعلام کرد و یک سری از خواسته ها رو مطرح کرد که اگر آغاز نشه اجراشون، حرکت خودش رو توسعه خواهد داد. از جمله این خواسته ها استعفای محمد مشنوق وزیر محیط زیست بود و همچنین مجازات کسانی که اموال عمومی رو پایمال کردن. این وزارتخونه دقایقی پیش در سایت خودش نوشت که یورش به وزارتخونه گام اول هست و اگر پاسخ داده نشه به خواسته هاشون، اون چیزی که در پی میآید بزرگتر خواهد بود.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، که ما رو همراهی کردی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ایران محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و عضو شورای نگهبان، درباره انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان گفت: امسال دو انتخابات داریم و در این مسیر با هیچ کس هم تعارفی نداریم. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای یزدی با بیان این مطلب افزود: وزارت کشور مجری و شورای نگهبان ناظر انتخابات است و نظارتش هم استثوابی است و نه تماشایی. در این باره در بخش‌های بعدی بیشتر خواهید شنید. اما بحران پناهجویان در اروپا همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین خبرهای رسیده از مجارستان، تنها در روز دوشنبه بیش از 3000 پناهجو از مرز این کشور با صربستان عبور کرده و خود را به اتحادیه اروپا رساندند. از دیگر سو همزمان صدها پناهجو در بوداپست به قطارهای به مقصد آلمان هجوم بردند. پلیس آلمان میگوید ورود بیش از 500 پناهجو از طریق قطارهای شبانه آنها را شگفت زده کرده است. در همین خصوص بشنویم گزارش شهرام میریان از آلمان رو.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پایان تعطیلات تابستانی خود روز دوشنبه در برابر خبرنگاران قرار گرفت و از بحران پناهجویی که سراسر اروپا را فرا گرفته یاد کرد و گفت این بحران هم پشت سر گذاشته می شود. وی با اشاره به رعایت موازین حقوق بشر در مورد تک تک پناهجویان افسود: در برخورد با این انسانها اصول مندرج در قانون اساسی آلمان هم مورد توجه قرار میگیرد و پناهجویانی که از جنگ گریخته و یا افرادی که زیر پیگرد قرار گرفتند از حق پناهندگی در آلمان برخوردار خواهند شد. خانم مرکل از شهروندان آلمان خواست از کسانی که در روزهای اخیر علیه پناهجویان عملیات خصمانه‌ای انجام داده و بعضاً خانه‌ها و مراکز پناهندگان را به آتش کشیدند فاصله بگیرند و همزمان تاکید کرد با گروه‌های افراطی و نژادگرا که به پناهجویان حمله ور می‌شوند باید طبق قانون به شدت رفتار شود. آنگلا مرکل که این روزها از او به عنوان صدر اعظم پناهجویان هم یاد می شود، در ادامه سخنان خود در پیوند با رفتار انسانی با پناهجویان گفت: در مورد کسانی که در آلمان شأن و منزلت انسانی را به زیر سوال می برند مدارا نخواهد شد.
Es gibt keine Toleranz gegenüber denen, die die Würde anderer Menschen in Frage stellen.
آنگلا مرکل در ادامه نشست خبری خود با اشاره به کسانی که داوطلبانه اوقات روزانه خود را وقف کمک به پناهجویان کرده اند گفت: تعداد این گونه افراد در آلمان چند برابر شمار خارجی ستیزان است. غلبه بر بحران پناهجویی را صدر اعظم آلمان یک وظیفه ملی دانست که به هر شهروند این کشور مربوط می شود. وی حل مسئله پناهجویی در آلمان را طولانی قلمداد کرد و افزود روند بررسی تقاضای پناهندگان باید تسریع شود و شمار مراکز پذیرش پناهجویان در آلمان هم باید افزایش یابد. صدر اعظم آلمان از تمامی کشورهای اتحادیه اروپا نیز خواست که در این سمت و سو حرکت و به مسئولیت خود در قبال پناهجویان عمل کنند. وی با بیان این گفته بار دیگر خواست خود را درباره تقسیم عادلانه پناهجویان در سطح اروپا تکرار کرد و گفت قرار است دو هفته دیگر همایش ویژه اتحادیه اروپا در بروکسل برگزار شود. این سخنان در حالی بیان می شود که هجوم پناهجویان از مجارستان به سوی کشورهای غرب و شمال اروپا همچنان ادامه دارد. بر پایه گزارش پلیس اتریش تنها در شامگاه دوشنبه 3650 پناهجو از مجارستان وارد شهر وین شده که بخش اعظمی از آن راه آلمان را در پیش گرفتند. از طرفی خبرگزاری مجارستان هم گزارش داده به خاطر هجوم پناهجویان به یکی از مهمترین ایستگاه‌های راه آهن شهر بوداپست در روز سه‌شنبه همه پناهجویان از این مکان بیرون رانده شدند. شامگاه دوشنبه هم نزدیک به 500 پناهجو با قطار از مجارستان وارد ایالت جنوبی آلمان بایرن شده و بلافاصله همه آنها در برابر مراکز ثبت نام به صف ایستادند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما همونطور که در ابتدای این بخش خبری هم یک خبری رو به آگاهیتون رسوندم و وعده دادم که بیشتر درباره این خبر صحبت خواهیم کرد، دولت حسن روحانی در نیمه نخست سال جاری 12 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرد. از گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی ایران خبر داد که دولت ظرف 5 ماه اول امسال به میزان 12 میلیارد دلار حکم برای مصرف منابع این صندوق صادر کرده است. پروانه وحید منش برای ما در این باره بیشتر میگه.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با انتقاد از رفتارهای بانک مرکزی ایران خبر داد که دولت ظرف 5 ماهه اول امسال 12 میلیارد دلار حکم برای مصرف منابع این صندوق صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، صفدر حسینی روز سه‌شنبه 10 شهریور همچنین گفت که بر اساس سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده، حساب صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی مستقل خواهد شد و مجلس نیز حق قانونگذاری درباره این صندوق را ندارد. آقای حسینی تصریح کرد اگرچه در قانون پیش بینی شده که حساب صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی متمرکز باشد، اما بانک مرکزی خلاف قانون بر روی منابع این صندوق مدیریت می کند و دستور می دهد که منابع این صندوق به کجا برود. رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی همچنین بانک مرکزی را متهم کرد که درباره استفاده بخش خصوصی از منابع این صندوق کارشکنی می کند. وی با بیان اینکه بانک مرکزی عادت کرده که مرتب با ارز نفت کار کند، تأکید کرد که این بانک پولهای صندوق توسعه ملی را از آن خود می‌داند، در حالی که این صندوق هیئت امنا و هیئت عامل دارد. وی با اشاره به قیمت نفت در سالهای فعالیت این صندوق افزود، ما باید پولی را که در این حساب وارد می‌شد ذخیره می‌کردیم، اما آن را وارد بودجه کردیم و عملاً 80% این ذخیره مورد استفاده قرار گرفته است. صندوق توسعه ملی فعالیت خود را از سال 89 آغاز کرد و بر اساس قانون بخشی از پول نفت صادراتی ایران به این صندوق منتقل می‌شود. بر اساس قانون دولت تنها با مجوز مجلس یا بر مبنای مصوبه ستاد تدابیر اقتصادی می‌تواند از منابع مالی صندوق توسعه ملی برداشت کند. انتقادات آقای حسینی در حالی مطرح شده که پیش از این نیز نمایندگان مجلس بارها به برداشت دولت از حساب صندوق توسعه ملی اعتراض کرده بودند.
گزارش پروانه وحید منش ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند هفته‌های گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. در گزارش این هفته بحران بیکاری در سال 1400 بررسی می شود، آن هم در زمانی که گزارش برخی رسانه ها حاکی از ادامه روند بیکاری کارگران یا اخراج آنان در واحدهای تولیدی است. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.